العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الدلالت و تابعتون به اراده. خب مطلب رو تا حدودی از خارج عرض کردیم. رایجه که تقسیم میکنن دلالت رو به تصوریه و تفسیریه، که اصل تقسیم رو به این نحو عرض کردیم: در انتقال از لفظ به معنا، حالا یا بر اثر وضع یا بر اثر قرینه، در انتقال از لفظی به معنایی یا اراده در کار اراده لفظ نسبت به معنا یا اراده از لفظ نسبت به معنا در کار نیست، که در این بخش دومش عرض کردیم گاهی اساساً لافظ لاشعوره، اگر اراده ای نیست سلبش به انتفاع موضوعه. لافظی دارای اراده نبوده که بخواد اراده از او باشه یا نه. اونجایی که اراده در کار نیست رو میگن دلالت وضعیه، مشهور اینجور. اونجایی که اراده هست از کردیم یا اراده استعمالیه فقط یا اراده جدیه. اراده استعمالیه نظیر موارد هزل شوخی، لفظ رو میگه استعمال میکنه در معنا، اراده استعمالیه. اگر قصد استعمال لفظ معنا رو نداشته باشه که هزل و شوخی محقق نمیشه. اولی که اصلا اراده نبود میگفته مثل موارد شخص خواب حرف میزنه یا قافله، اونجا ها میبینیم شوخی هم محسوب نمیشه. مرز بین شوخی و غفلت در همینه که در قافل اراده استعمالی نیست، اساسا اراده ای نیست نسبت به معنا. در هر چرا اراده استعمالی هست؟ اراده جدی. حالا اگر کلام خبریه، اراده جدیه نسبت به حکایت. اگر کلام انشائیه، اراده جدیه نسبت به ایجاد المعنا. وجود نداره این میشه تصدیقیه اول. اگر اراده جدیه هم هست، علاوه بر اراده استعمالی اراده جدی هم هست، اون میشه تصدیقیه ثانیه. این تقسیم مطرحه در متون منطقی اصولی. عرض کردیم در اصول، در مباحث حجت، همه قبول دارن اگر میگیم الدلالتو که عبارتون اخرای ظهوره، از ظهور حجتون الدلالتو حجتون، همه قبول دارن که این دلالت فقط تصدیقیه ثانیه است. کسی احدی معنا نداره ادعا کنه حجیت بر دلالت تصوری هم حمل بشه، بر تصدیقیه اولا هم حمل بشه. البته این اصل را هم جلسه قبل تذکر دادیم اصل اولی در مواجهه با کلمات صادر از لافظین با شعور، اصل اولی تصدیقیه ثانیه. بخوایم بگیم از این شخص اراده در کار نبود، یا اگر بود اراده استعمالی بود، اراده جدی نبود که بشه تصوریه یا بشه تصدیقیه اولا، این قرینه میخواد، اسباق میخواد. زیدی که استاده با کمال هوشیاری، با کمال متانت میگه لکه علیه الف دینار، تو 1000 دینار از من طلب داری، لزیدن علیه الف دینار اقرار کن. ما بخواییم بگیم این دلالتش تصوریه است، این خواب بود حرف میزد، غافل بود حرف میزد، باید اثبات کنیم. تا اثبات نشه به این احتمالات اقلاعا وقعی گذاشته نمیشه. بخواییم بگیم نه خواب نبود، حواسش بود اما شوخی میکرد، قرینه میخواد. لذا میگفتیم عدم قرینه بر خلاف تصدیقیه ثانیه، قرینه بر تصدیقیه ثانیه. عدم القرینه بر اونها کافی برای اینکه بگیم دلالت کلام تصدیقیه از نوع ثانیه است. اما اگر احراز شد دلالت تصوریه، اگر احراز شد تصدیقیه اولا، معنا نداره حجیت برای اینو حمل بشه. حجیت یعنی احتجاج به مدلول کلام، به کلام و مدلول کلام علیه گوینده، از گوینده علیه مخاطب. حجیت رو تفسیر کنن موقعش میرسید به منجزیت و معذریت. خب اینا در تصدیقیه ثانیه معنا داره. این مطلبی که عرض کردیم بعدها مفصل توی مباحث حجت میخونید، بحث حجیت ظواهر، که همین الدلالت و تابع اصل الاراده رو اونجا به یک بیان دیگری طرح میکنه. ما باید حجت مراجعه کنیم، مقصد ثالث رو همین مبحث با یک بیان بهتری دقیقتری اونجا مطرحه، چون میخواد موضوع حجت رو مشخص کنه. این بحث رو آورده. بحثی که اینجا هست جلسه قبل هم گفتیم یک بحثی صرفا لفظی، یعنی تأثیری معنوی نداره در اون چه که میخواییم بعدها ازش بحث. اساسا آیا مواردی اراده نیست اصلا، نه اراده جدی نه اراده استعمال، دلالت گفتن درسته، واژه دلالت رو میشه اونجا به کار برد که اگر بگیم نه، بگیم واژه دلالت یک بار معنوی خاص داره، این واژه رو باید جایی به کار بود که اراده در کار باشه. اگر این حرف رو بزنین در حقیقت دیگه تقسیم دلالت به تصوریه و تصدیقیه غلطه. دلالت تصوریه که خالی از اراده دلالت می، ایشون در صدد اثبات همینه. لذا عنوان بحث رو گذاشته از دلالت تابعتون لد اراده، مطاق خانت ارادت و موجودت هم و دلالت و موجوده، ولا دلالت نیست، نگید دلالت تصوریه، دلالت صرف خطور که اگر واژه‌ای شنیده شد معنایی به ذهن خطور کنه که میدونی اون معنا مقصود گوینده نیست، قطع داری. اینجا واژه دلالت هذا اللفظ علی ذلک المعنا این واژه صادق نیست، صحت سلب داره. در جایی میتونی واژه دلالت رو بر کلام حمل کنی، هذا الکلام دالون که لااقل به برکت اون اصل اقلایی که گفتیم اراده متکلم رو احراز کرده باشی، لااقل به برکت اون اصل. یه وقت هست وجدانن اون اراده رو احراز کردی، یه وقت هست به برکت اون اصل اقلایی که گفتیم تا اثبات نشه تصوری تصدیقی اولا قاعده تصدیقی ثانی است از نظر بنای اقلایی. لااقل باید به برکت اون اصل اقلایی اصالت الجد که عنوانش اصالت الجد یک اصل لفظیه، در بحث اصول لفظیه خواهیم رسید چند جلسه دیگه، به برکت او هم شده باید اراده رو احراز کرده باشی تا بتونی واژه دالون رو هم. اگر نه صرف خطور المعنا فی ذهن رو که نمیشه دلالت بود، حالا در توضیح ایشون فرموده واژه دلالت، خوب دقت کنید، در مفهومش کشف عهد شده، دال یعنی کاشف، کاشف در جایی کشف در جایی صادقه که یک منکشفی باشه. این فرمایش ایشون در تعابیرش داره، توضیح این فرمایش اینه که دلالت کشف اینا از مفاهیم ذات تعلقه، مفاهیم ذات تعلق یعنی مفاهیمی که متقوم به یک مفهوم دیگری تا او نباشه اینا وجود پیدا نمی کنن. تحققشون بنده به مقومشونه، اینا متقومه به یک مقومن، مثل خود اراده. حالا اینجا بحث میکنیم آیا در صدق دلالت اراده دخیله یا نه. نظیر خود اراده، اراده بنده به مراده، اشتیاق فرع مشتاق الیه، علم بند به معلومه، تغایر علم انفکاک علم از معلوم و تغایر دوگانگیشون به دوگانگی است که بین مصدر و اسم مصدر وجود داره. اونقدر علم و معلوم متحدن، اراده و مراد متحدن. حالا در بحث خودمون کشف بنده به مکشوفه، تو مکشوفی نیست کشف چجور صادقه، دلالت بنده به مدلوله، تو مدلولی نیست چجور به این میگی دال لیس به دالن صادقه کن. وقتی که میدونی اراده نیست، اونجایی که اراده جدیه نیست شما میدونید ورای این لفظ محکی نیست. خوب دقت کنید، وجود لفظی و و وجود کتبی، اینا بناس حکایت کنه از وجود خارجی. اگر بناس بدانید پشت این واژه محکی تحقق نداره، چطور میتونید این رو بگید حاکی؟ چطور میتونید بگید کاشف دال؟ بعدم متمثل به یک متمثل که به یک مثال ها شده، میگه شما تابلو برو که کنار جاده نصبه، به اون میتونید بگید دال، و اون پیچی که مثلا چند متر بعد از این تابلو هست اون بگید مدلول. چرا؟ چون نصبش در اونجا در جای مخصوص همراه با اراده اون نصب کننده است. این واقعا میشه دال، اون پیچی که چند متر بعده اون میشه مدلول، تابلو میشه دال. جهتش جهت این که میگیم دال چون نصب او ان ارادتن، در بحث الفاظم باید تلفظ لفظ ان ارادتن باشه، اونجوری که در تابلو باید نصبش از روی اراده باشه، تا دال باشه و مدلول داشته باشه و دلالت کنه. در واژه ها و الفاظ هم تلفظ و الفاظ باید همراه باشه با اراده لافظ. لااقل از کردیم به برکت عهد اراده شو باید احراز کنیم تا بشونیم. اما اگر اون تابلو رو میگه میبینید توی یک انباری افتاده، اونجا که نمیتونید بگید این داله بر اون معنا، بله اون مفهوم رو به ذهن میاره، خطور هست، اما دلالت یک واژه خاصه. تمام اصرارشون سر اینه که واژه دلالت یک بار معنوی خاص داره. معنی نداره بگید خطور المعنا به ذهن، بگید تصور المعنا عند سماع الله، اینا رو بگید. حتی عند تصور لفظ تصور معنا بشه، لفظ تلفظ هم نشه. انتقال از یک لفظ به یک معنا غیر از به کار بردن واژه دلالت در مورد اون انتقال، انتقال در خیلی از موارد هست بر اثر تقارنا از چیزی بیاد چیز دیگری میفتیم، دلالت که نمیشه گفت. دلالت مال موارد تلازمه، مال موارد وضع همراه با استعمال همراه با اراده. شما در دلالت های ذاتیه، در دلالت های ذاتیه دلالت تقسیم میشد به ذاتی و وضعی. دود رو میگید دال، آتش رو میگید مدلوله، چون اینا به حسب تکوین از هم جدا شدنی نیستن. اما اگر دو چیز رو در نظر بگیرید که با هم تلازم ندارن، تقارن دارن، نه تلازم تو تکوینیات، این توضیح خارج از عبارات عرض میکنیم، توجه کنید برای که مطلب روشن شه که دلالت تصوریه که مشهور میگن دلالت نباید اونجا گفت. تصور المعنا عند سماع اللفظ بگید، دلالت به کار نبرید. عرض میکنیم شما در دلالت های ذاتی دود رو دال میگیرید، آتش رو مدلول، چون بین هما پیوند تکوینیه. لذا برهان های اینی لنی تشکیل میشن و کشفی نتیجه گیری دلالتی در کاره که طرف نمیتونه از این دلالت سر باز بزنه. برهان تشکیل میشه یا اینیش یا لنیش. اما در همون تکوینیات اگر یک تقارن وجود داشته باشه نه تلازم، فرض کنید شما دو نفر رو مرتب با هم میدیدید، اینا خیلی صمیمی بودن، هر جا بودن با هم بودن، حالا اگر یک روز یکی رو تنها ببینید ذهنتون سراغ دیگری هم میره، اما نمیتونید بگید وجود این آدم دال بر وجود دیگری، وجود دو دال بر وجود آتشه دال، اما وجود یکی که دال بر دیگری نیست، اونجا تقارن بوده نه تلازم. میخوایم بگیم شبیه همین در درات وضعی هم هست، وضع لفظ للمعنا، استعمال لفظ للمعنا مع القرینه یه بشه مجاز، وقتی بهش دلالت میگم این لفظ رو دال میگیم، معنا رو مدلول میگیم، که اراده هم در کنار این وضع باشه، در کنار اون قرینه باشه، اگر نه وضع و قرینه باعث تصور معنا میشه، تصور معنا رو ایشون میخوان باید دلالت نباید بگید، تصور معنا خطور معنا اهم از دلالته، واژه دلالت یک پیوند رو میخواد بفهمونه. بین کاشف و مکشوف، دال و مدلول، که از وجود یکی پی به وجود دیگری ببرید، خبی در موارد اراده نیست، معنا نداره. رضا فرموده تقسیم دلالت به تصوریه و تصدیقیه تقسیم یک مقسم به خودش و غیر خودش و غلطه. بگید تصور المعنا عند سماع اللفظ، دلالت تصوریه گفتن هم از بیجاست. بفهم
که شما فرمودید دلالت فقط دلالت تصدیقی نوع ثانیه، توی دلالت تصدیقی نوع اول حالا شما تصدیقی کنم نوع اول تصدیقی، به هر صورت ما به این معنای انتقام و به این معنای شوخی کردن را هرچی که هست چون برادرش بوده که بینی و اینجای این دلالت نه.
حالا الان هم ایشون اصرار سر این نیست که تصدیقی اولا رو هم نفی کنه، چون در اون موارد همون مخصوصا موارد امتحان اراده در کار هست، عمده اصرار ایشون سر نفی تصوری هست.
کشف در واقع این مقصد کشفش لازم نیست که در ذهن هم امکان داره بشه، شما میگیم وجود این به وجود این، خب از وجود این در ذهن به وجود این در ذهن در خارج
داشت. اگر لفظ رو لافظ به این انگیزه به کار ببره که شما معنا رو تصور کنید، بله اون مشتمل بر اراده. معنا رو ترجمه میکنیم اینجا، میگیم موارد عدم اراده دلالت نباید نامید، بلکه خطور المعنا داریم نسبت به محکی خارجی میسنجیم. اگر در مورد قرینه بود که این اگر لفظ را گفته، برای اینکه شما معنا را تو ذهن بیارید، کار به معنا فی خارج نداره، او که اراده هست اونجا. عبارت ببینید، بتونیم به قسمت رو تمامش کنیم. الدلالت و تابعتون در اراده، چون ایشون تقسیم رو قبول نداره، دلالت تصوریه رو قبول نداره که دلالت بنامن، از همون اول عنوان بحث رو گذاشته الدلالت تابعتون در اراده، یعنی کل ما کانت اراده تو موجوده فالدلالت تو موجوده و الا بلا، دلالت تابع اراده، اگر اراده در کار نیست دلالت نباید بگید. از اول تعبیر میکنه قسمو، تقسیم کردند، خود ایشون تقسیم رو قبول ندارن، تقسیم کردن دلالت رو به دو قسم تصوریه و تصدیقیه. تصوریه یعنی ینتقل ذهن الانسان الى معنی لفظ به مجرد صدوره من لفظه، از قدیم انتقال حالی از اراده انتقال از لفظ به معنا در موردی که میدونیم لافظ به این لفظ اراده المعنا نداره، مثلا لافظ با اراده نیست که بخواد اراده داشته باشه. ولو علم ان اللافظ لم یقصد هم، این ولو علم به ذهن اندازه که حالا دو قسمه، یک قسمش جاییست که میدونیم قصد کرده، یک قسمش جاییست که میدونیم قصد نکرده. نه، اصلا مال جاییست که بدونیم قصد نکرده، چون ولو وقتی گفته میشه یعنی دو قسمه، یک قسمش این، یک قسمش جایی که علم ان اللافظ قصده، اونجایی که علم ان اللافظ قصده و اراده، اونجا که دلالته، اصلا تصوری مال همینجاست. اگر این ولو رو ایشون نمی آورد فرمود و علم، لو نمی بود خیلی بهتر، و علم ان اللافظ لم یقصد، بدون این لافظ قصد و اراده معنا رو نداره. از اول گفتیم تصوریه دلالتی که اراده توش نیست، اگر بهش بگیم دلالت، مثل انتقال ذهن به معنای حقیقی هنگام استعمال لفظ در معنای مجازی که میدونی معنای مجازی مراد متکلمه، اما ذهن سراغ معنای حقیقی هم میره. اگر گفته رأیت اسدم فی المسجد، بازم ذهن سراغ حیوان درنده میره، با که میدونی متکلم قاصدگونی و قصد اون استاد معنای مجازی هم معنی المعنی الحقیقی لیس مقصودا للمتکلم، میدونیم که مقصود اون نیست، مقصود اون معنای مجازیه. و مثل انتقال ذهن به معنا از لفظ صادر از ساهی نائم قالب، اما تصدیقیه هی دلالت اللفظ علا ان المعنا مراد متکلم، معنا برای متکلم مد نظر و قصد اون، مراد للمتکلم فی اللفظ دلالت اللفظ علا ان المعنا مراد للمتکلم فی اللفظ در قالب لفظ، و قاصد متکلم استعمال لفظ را لاستعمال لفظ فی المعنا، و هذه الدلالت متوقفت علا عدت اشیاء. قهرن بخواید حکم کنید، از کار اینجوری عرض کردیم، گفتیم اصل اغلایی بر اینه که اگر لافظه با شعوری کلامی ازش صادر شد بگیم معنا مراد اوست به اراده جدی، بنای اغلایی بر اینه. قهرن باید قرینهی بر این که او دوچار سهو و غلط شده نباشه، قرینه ای برای اینکه شوخی میکنه نباشه، قرینه ای بر خلاف معنای موضوع له لفظ نباشه. اگر قرینه بر خلاف معنای موضوع له باشه اراده و دلالت تصدیقیه میشه بر طبق معنای مجازی، که البته این امور رو که ایشون شماره میکنه اینا رو همه رو به برکت بناء عقلا بر عدم این امور، عدم سهو، عدم شوخی، عدم قرینه بر خلاف کشف میکنه. از کدیم اگر کسی با وضعیت عادی استاده میگه من از زید 10,000 تومان قرض دارم، شما بهانه ای ندارید برای اینکه به ظاهر کلام او عهد نکنید، بگید این اشتباه میکنه، این شوخی میکنه، این به جای اینکه بگه 10,000 تومان به زید قرض دارم، به بچه زید قرض دارم، داره میگه به زید، به جای اینکه بگه بچه زید میگه به زید، اینا قرینه میخواد. تا اونا اثبات نشده، اصل اینه که به مفاد به این کلام عقد کنید و اصل اینه که او مرید باشه. قرینه اگر برخلاف احراز شد از این اصل باید دست برد. و این دلالت متوقف بر اشیاء متعددی است. اولا الا احراز کون المتکلم فی مقام بیان و افاده، متکلم در مقام بیان و افاده باشد نه در مقام اهمال، نه در مقام اجمال، چون بین اهمال با اجمال فرقه. این بیان و افاده آوردن تو عبارات مراد اخراج مواردی است که در مقام بیان اهمال و در مقام اجماله، در مقام اجمال و در مقام اهماله. یعنی فعلا بنا نداره مقصود رو به نحو شفاف به طرف منتقل کنه، میخواد یک زمینه ای رو فراهم کنه. خوب دقت کنید، گاهی شخص جمله ای رو میگه، میدونیم شوخی نداره، غافل نیست، ساهی نیست، اما الان میخواد یک وضعیت رو ایجاد کنه که ذهن طرف مرتب در برابر خودش علامت سوال ببینه که این چی میخواست بگه، این چی میخواد بگه با این کلام. مثل مواردی تو بلاغت خوندی، ذکر و شی مبهمن ثم مفصلن او قعف النفوس، باید اوقات مطلب رو تربسته میگی، طرف چیزی برداشت نمی کنه، فقط میخواد یک آماده باش باشه. خب ولع حرف در او ایجاد بشه که چی میخوای بگی، بعدا به تدریج رو تفهیم کنی. اون میگن در مقام ابهامه یا اجمال، حالا بین اینا باز فرقیه، در مقام اهماله، اجماله. شما اونجا نمیتونید بگید کلام او دلالت تصدیقیه ثانیه داره، چون در مقام بیان نبود، در مقام اهمال اجماله. که البته خود این که در مقام اهمال و اجماله قرینه بخواد، در مقام بیان و توضیح نیست، در مقام ذکر تفسره ها نیست، تخصیص ها نیست، قرینه میخواد. مثلا خیلی از عمومات اطلاقات موجوده در آیات قرآن فرمودن اینا در مقام بیان نیست، عمومات اطلاقات در مقام بیان نیست، لذا عده‌ای گفتن تمسک به اونها نمیشه کرد، چون اراده جدیه خدای متعال در اون عمومات اطلاقات محرز نیست. یک عامی تو قرآن بعدها ببینید صدها مخصص مقید به این وارد شده. شما احل الله البیع رو ببینید، اوفو بالعقود رو ببینید، اولش مطلق دومش عام. اگر کسی به ابواب فقه یک احاطه مختصری داشته باشه میدونه بر این دعایه صدها تخصیص و تقیید وارد شده، صدها تخصیص تقیید. احل الله البیع این وسعت اینجا مطرحه نیست، صدها تخصیص و تقیید داره. اوفو بالعقود همینجور، صدها شاید بگیم هزارها تخصیص تقیید داره. بعضا فرمودن که اینا در مقام بیان نیست، در مقام اجمالگوییه، لذا نمیشه کسی به عموم اینها به اطلاق اینها تمسک کنه و بگه که گوینده مراد جدیش همین عموم و اطلاق بود. حالا آیا این مثال درسته یا نه، مطلب اینجوریه یا نه، بحث مفصلش بحث حجیت ظواهر قرآن میرسیم. و ثانیاً علا احراز انه جادتون غیر حاضر، اگر حاضر باشه تصدیقیه ثانیه نیست. ثالثاً علا احراز انه قاصدون لمعنا کلامه شاعرون به، یعنی ملتفته، شعور دارد، توجه دارد نسبت به معنای کلامش، ملتفت. رابعاً علا عدم نصب قرینتن علا ارادت خلاف الموضوع له، اگر قرینه بر خلاف اومده تصدیقیه، دراز تصدیقیه بر طبق قرینه و الا خانه که دراز و تصدیقیه علا طبق القرینه که المنصوبه. مانه نداره، مجازم مدلول به دلالت تصدیقیه. وقتی میگه رأیتو اسدن فی المسجد، تو مجازه، دراز تصدیقیهش بر این معنا که رجل شجاع. و المعروف ان الدلالت الاولى تصوریه معلولتون للوضع، تابعتون للوضع، این معلولتون تابعتون للوضع، یعنی اراده در اونجا نیست ولی دلالت هست. اون چه که باعث دلالت بودنش میشه وضع نه اراده. ایشون اصرار سر اینه که وضع دخالتی در تسمیه به اراده نداره، هر کجا اراده باشه تسمیهش به دلالت، هر کجا اراده باشه دلالت نامیده میشه حتی اگر وضع نباشه. خوب دقت کنید، مثل مجازات فرمایش مرحوم مظفر اینه، هر کجا اراده هست دلالت ولو وضع نباشه، مثل موارد مجاز. هر کجا اراده نیست دلالت نیست ولو وضع باشه، اونجا دلالت نباید بگید ولو وضع هست. خطور المعنا به ذهن غیر از دلالت، ای ان الدلالت الوضعیه هی الدلالت التصوریه و هازا مراد من یقول ان الدلالت غیر تابعت للاراده بل تابعت لعلم سامع بالوضع. کافی وضع رو بدونی تا دلالت لفظ بر معنا صدق کنه، بشه بگیم هازا لفظ دال. و الحق ان الدلالت تابعت للاراده، دلالت تابع اراده است نه تابع وضع، هر کجا اراده هست دلالت هست ولو وضع نباشه، هر کجا اراده نیست دلالت نیست ولو وضع باشه. و اول من تنبه لذلک فی ما نعلم از شیخ نصیر الدین طوسی علی الله مقامه حاج نصیر که معاصر با محقق حلی قرن ششم، البته شاگرد محقق حلی تقریبا، لان دلالت فی الحقیقت همون نتیجه طول مدعا رو که میخواد از آخر ذکر کنه همون بیاره اول، مثلا دلالت فقط تصدیقیه است، تصور دلالت، دلالت در واقع منحصر است در دلالت تصوریه و دلالت در تصدیقیه و دلالت و تصوریه اللکی یسمونه ها دلالتن لیست به دلالت، واژه دلالت رو در مدعون نباید به کار بود. و این سمیت کذالک فانه من باب تشبیه و تجوز، اگر دلالت تصوریه رو دلالت میگن از باب تشبیه و تجوز است، مجازدویی بالاخره یک نحوه شبه دلالتی هست. حقیقت دلالت بند به وجود مدلوله، اگر شما میدونید مدلولی در کار نیست چطور میگید دلالت؟ خطور المعنا فی الذهن غیر از مدلول بودن معناست، لأن التصوریه فی الحقیقت هی من باب تداعی المعانی، تداعی معانی، تداعی فراخواندن معانی، حقایق، حقایق همدیگر رو فرا میخونن، مثل مثال گفتیم دو نفر که مرتب با همینا رو میدیدید، حالا یک بار یکی رو تنها میبینید به ذهن بیاره دیگری هم میفتید، هدایی میکنه دیدنتون این رو او یکی دیگر رو، یعنی وجود این دال بر وجود اویه، میشه بگید وجود این دال بر وجود او. حالا که این هست که مدرسه پس او هم هست، چرا هم دلالتی دلاله جوست که یا پیوند ذاتی باشه که میشه برهان اینی لمی، یا از پیوند ذاتی نیست مثل موارد وضع، در وضعیات پیوند ذاتی نبود، باید اراده باشه تا بتونید احد امرین رو دال دیگر رو مدلول بنامید. سمد از باب تداعی معانی است که یحصل و به وجود میاد به ادنا مناسبت با کمترین تناسب، مثل مثال گفتیم. پس تقسیم دلالت به تصدیقیه و تصوریه تقسیم یک مقسم است به خودش و غیر خود، تصوریه دلالت. اما دلیل بر مدعا و سر رو فی ذالکه ان دلالت حقیقتن، بله دلالت مجازی میخواید بگید بگید، اما حقیقتن واژه دلالت کجا باید ببینیم صادره؟ کما فسرناها در کتاب منطق، هیه ان یک شفت دال ان المدی کشف. این توضیح شهر کردیم، میخواد بگه دلالت یک امر ذات تعلقه، مفهوم دلالت و واژه دلالت یک بار معنایی خاص داره، مفهوم دلالت یک خصوصیت ویژه داره، ذات تعلقه. تا مدلول نباشه این معنا تحقق نداره. لفظشو برای چی میگی؟ حقیقت و دلالت یعنی کار به واژه نداشته باشید به سر معنا. مفهوم و حقیقت دلالت بنده به مدلوله، اگر جای مدلول نیست چه شما واژه دلالت رو بکار میبرید؟ کشف کند دال از وجود مدلول، پس حاصل شود از علم به دال علم به مدلول. حالا سوا اون کاند دال لفظن یا غیر لفظ، حالا غیر لفظ رو خوبه این سوا اون کاند دال لفظن، منظور از این لفظن رو موضوعن بگیرید، سوا اون کاند دال موضوعن یعنی از وضعیات باشه یا از ذاتیات باشه، یا غیر لفظ ذاتیات تکوینیات. شما در تکوینیات اگر از چیزی پی به وجود چیزی دیگری ببرید، پی بردن کشف اومار جایست که یک تناسب ذاتی بین هما باشه، یا علت و معلول هم یا معلول لعلت واحد هم از وجود یک کشف دیگری مونه. در وضعیات هم همینجور باید اراده باشه، صرف وضع کفایت نمی کنه برای کشف. بعد مورد مثال شده، مثلا ان سرق الباب، کوبیدن در، یقال انها دالتون علی وجود شخص علی الباب طالب لاهل الدار، به اعتبار اینکه دیگر بهش میگن دال به این لحاظه که ان المسرقه موضوع اصلا لحاظه الغایه وضع شده قرار داشته برای این هدف، اما اینو باید توضیحش داد و تحلیل هذا المعنا. اینجا اگر اون کوبه در به صدا در اومد، ولی میدونید که این کوبه در بر اثر باد به صدا در اومده، زنگ در با فشار باد به صدا در اومده، یا اتصالی برق، نمیتونید بگید دال لبنینه که کسی پشت داره. این موضوع رو شما وقتی میتونید دال بدونید بر اون موضوع لهش که در پی تحقق این دال به صدا در آمدن این زنگ یک اراده هم ببینید، بعد بگید صدای زنگ اگر از روی اراده محقق شده باشه دال بر وجود کسیه. لفظ هم همینجور، اگر از اراده لافظ صادر شده دال بر معناست، اگر نه نمیشه گفت دال که میگه همونجا شما به اون زنگ خودش بر اثر اتصال یا بر اثر باد به صدا در اومده میگید دال بر وجود کس، ان السماع از ترقه یکشف ان وجود طالب قاصد به طلب فیحصر من العلم به ترقه العلم به طارق و قصد و طارق ولذالک یتحرک و سامع الى اجابتی میری ببینیم چی بازه لا انه ینتقل و ذهن سامع از تصور ترقه به تصور شخصی شخص ما فان هذا الانتقال گاهی زنگ نمیخواد میگه تصور زنگ هم بکنی تصور اون شخص پشت در نیست نمیخواد اون موضوع تحقق پیدا کنه قد یحصل به مجرد تصور معنی باب یا تصور ترقه من دون ان یسمع ترقه هم ولا یسمع ذلک دلالت اما این نمیشه گفت دلالت ولذا این ترقه لو کانت علی نحو مخصوص یحصل من حرکت الهوا مثلا اگر اون صدای در از حرکت با هوا از باد به وجود بیاد لا تکون دالتا علی ما وضع اصلا وضع هم دلالت نیست میخوام بگیم وضع ممکنه باشه دلالت نباشه نمی باشد داله بر همون چی که وضع شده برای اون تفکیک وضع شد از دلالت دلالت معلول وضع نیست تابع وضع نیست میبینیم وضع هست دلالت نیست الان ما وضع اصلا و مترقه و این خطر اولو خطور بکنم در ذهن سامع معنای این موضوع الله و هاکذا نقول در دلالت الفاظ بر معانیشون بدون فهم در وضعیات اساسا عبارت ها رو طولانی کرده من مزفر اما حاصلش یک کلمه است شما بیایید حساب وضعیات رو با ذاتیات بسنجی در ذاتیات اگر دلالته چون رابطه‌ای بین این دال و مدلول وجود داره که از وجودیه که قطعا وجود دیگری کشف میشن اونجا رو میگن دلالت در وضعیات ببینید که کشف هست وقتی که وضع باشه وضع همه در وضعیات در همشون وضع هست چه در وضعیات لفظی چه در وضعیات غیر لفظی وقتی کشف هست که علاوه بر تحقق این لفظ موضوع اون علامت موضوعه اراده بکار برنده محقق کننده اون لفظ اون علامت در کار باشه فإن اللفظ اضافه صدره دیگه را عبارت شد
آقای اسدی آقای بختیار هستن یا نه من که نیستم قیبت بودم خالی من
آقا محمدی
اضافه نکرم آقا محمدی اضافه نکرم آقا محمدی
آقا محمدی احترام خاکی احمدی مهدی اسدی علیرضا اکبرپور قازانی مخفیار علی